ساعت 10 شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در اواخر نیمه مرداد ماه، در یک شب تابستونی دیگه در ایران، اواخر یک شنبه شب، از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید که هر شب همین موقع شروع میشه، تا نیم ساعت آینده هم ادامه داره. اگه همراه ما بمونید براتون بعد از اخبار بیشتر توضیح میدم که همکارانم از عصر تا این لحظه برای امشب شما چه برنامه‌هایی تدارک دیدن. با حسین قویمی باشیم، مروری داشته باشیم بر خبرها. سلام و شب بخیر به شما.
با درود فراوان، درگیری‌های سنگین در شهر حلب در سوریه تشدید شده است و بنابر گزارش‌ها نیروهای نظامی سوریه امروز با هواپیما و توپخانه مواضع مخالفان مسلح را در این شهر بمباران کردند. در همین حال دولت سوریه می‌گوید کنترل کامل شهر دمشق را در دست گرفته و مخالفان مسلح را از تمامی مناطق پایتخت پاکسازی کرده است. یکی از فرماندهان شورشیان دیروز گفته بود در حال آماده شدن برای حمله قدرتمند هستند، اما یکی از مقام‌های امنیتی سوریه حملات امروز را مقدمه و به گفته او پیش قضا خواند و گفت که قضای اصلی در راه است. در ایران علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تماسی تلفنی با وزیران خارجه ترکیه و قطر از آنها برای آزادی ایرانی‌های ربوده شده در دمشق درخواست کمک کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای صالحی در تماس با احمد داوودوغلو خواستار مداخله فوری آنکارا شد و در گفتگو با شیخ حمد بن جاسم آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر نیز از آن کشور خواست تا تمام تلاش‌هایش را برای آزادی زائران ربوده شده ایرانی انجام دهد. به نوشته ایرنا، وزیر خارجه قطر در این تماس تلفنی قول داده نهایت تلاش خود را در این زمینه به کار گیرد. در همچنان در ایران، در حالی که انتشار گزارش‌ها درباره نزدیک بودن زمان حمله نظامی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران همچنان ادامه دارد، رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه به این گزارش‌ها واکنش نشان داد و گفت که اسرائیلی‌ها حرف‌های گنده‌تر از دهانشان می‌زنند. اشاره تلویحی علی لاریجانی به گزارش‌هایی است که هفته گذشته در زمان حضور لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا در سفر به اسرائیل از سوی رسانه‌های اسرائیلی مطرح شده بود. برخی مقام‌های فعلی و پیشین اسرائیل در آن هنگام درباره جدی بودن گزینه نظامی به عنوان مقابله با برنامه هسته‌ای ایران سخن گفته بودند. از جمله افرایم هلاوی، رئیس اسبق موساد، در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز و رسانه‌های اسرائیلی تأکید کرد که 12 هفته آینده برای ایران هم در ارتباط با پرونده هسته‌ای و هم در ارتباط با سرنوشت سوریه مهم است. در خبری دیگر، محمود بهمنی رئیس کل بانکی مرکزی شامگاه شنبه با اعلام تک نرخی شدن ارز تا 10 روز آینده از قطعی شدن تغییر نرخ ارز مرجع به مبلغ 1226 تومان خبر داد. و وزارت کشور عربستان سعودی اعلام کرد در جریان تبادل آتش میان نیروهای گشت پلیس و افراد مسلح در منطقه شیعه نشین قطیف، یکی از نیروهای پلیس و یک فرد مسلح کشته شدند. بدین ترتیب شماره کسانی که در جریان اعتراض‌های اقلیت شیعه در عربستان سعودی طی 10 ماه گذشته کشته شدند به 11 نفر می‌رسد. و در خبری دیگر، حمید سوریان کشتیگیر فرنگی کار تیم ایران در المپیک روز یکشنبه در مرحله نیمه نهایی مسابقات حریف دانمارکیش را شکست داد و به مسابقه فینال راه یافت. بدین ترتیب مدال طلا یا نقره حمید سوریان در مسابقه‌ای که تا دقایقی دیگر برگزار خواهد شد، همچنان در رادیو فردا منتظر باشید تا شما را در جریان این خبرها قرار بدیم. خانم آزاده،
متشکرم. حسین قویمی بود و خبرها رو شنیدید و من هم همراه با آقای قویمی تاکید میکنم همراه رادیو فردا بمونید. در مورد المپیک خواهید شنید یه چیزی حدود 1.5 ساعت آینده یا 1 ساعت آینده میتونید به صورت زنده گزارش های رادیو فردا در مورد المپیک رو دنبال کنید. در ادامه افزایش کیفیت پدافندی سپر موشکی اسرائیل بر اساس گزارش‌های تازه منتشر شده در این کشور.
دولت اسرائیل اگر همچین کاری بکنه میتونه روابط خودش رو با دولت آمریکا در خطر بندازه.
خبرهای تازه درباره لزوم تغییر قانون انتخابات در ایران.
که الان هم یه بخشش در قانون معتمدین محلی میان انتخابات رو برگزار میکنن.
بررسی موضوع ریزگردها و مهار گرد و غبار در مجلس شورای اسلامی ایران.
خود این ریزگردها حامل یک سلسله از آلودگی هایی هستش که در بیرون هستش. این آلودگی ها میتونه آلودگی هایی در ارتباط ویروس ها باشه یا در ارتباط با اورانیوم باشه یا در ارتباط با گازهای ناشی از انرژی های فسیلی باشه.
همراه ما بمونید، در مجله شبانگاهی رادیو فردا خیلی بیشتر از اینها میشنوید. تا حدودی در خبرها هم شنیدید که خبرگزاری رویترز از اسرائیل گزارش داده که ارتش این کشور سیستم موشک‌های بالستیک ارو رو گسترش داده و کیفیت پدافندی این سپر موشکی رو بالا برده. رویترز به نقل از یک مقام ارشد دفاعی اسرائیل اضافه کرده که این اقدام در چارچوب مسابقه تسلیحات موشکی در منطقه و با هدف مقابله با حمله‌های احتمالی جمهوری اسلامی، سوریه و سایر دشمنان به گفته اسرائیل انجام میشه. از نادر صدیقی در همین زمینه بیشتر میشنویم.
خبرگزاری رویترز مینویسد راکت‌های رهگیر هدایت شمندی اسرائیل که به نسل جدید موسوم به مانع چهارم معروف شده، همراه با فناوری‌های مربوط به هماهنگی موشک‌های ارو یا پیکان با سیستم‌های آمریکایی در آتشبارهای اسرائیلی نصب و مستقر شدند. روند این سیستم جدید به گفته یک مقام ارشد وزارت دفاع اسرائیل معمولاً چندین هفته به طول می انجامد. به گفته این مقام دولتی اسرائیل، دقت و برد سیستم توسعه یافته ارو که از سال 2000 میلادی حدود 12 سال پیش وارد مرحله عملیاتی کامل شده، برای منهدم کردن موشک‌هایی است که در ارتفاع بالا به سوی اسرائیل پرتاب می شوند. حسین آریان، کارشناس امور نظامی رادیو فردا، در توضیح بیشتر این سیستم میگوید
این سیستم ارو معمولاً یک رادار هشدار دهنده بسیار قوی داره و بعد موشک‌های رهگیر داره و یک سیستم فرماندهی و کنترل. یعنی بعد از اینکه موشک‌های دشمن رو این سیستم کشف کرد، در واقع موشک‌های رهگیر رو پرتاب می‌کنه به طرف موشک‌های بالستیک و اینو نابود می‌کنه. این به نظر میرسه که یکی از سیستم‌های بسیار پیشرفته باشه و به مراتب از سامانه دفاع موشکی پاتریوت هم بهتره.
همزمان و موازی با سیستم ارو 2، اسرائیل سیستم ارو 3 را هم در دست توسعه دارد و امیدوار است که در سال 2014 یا 2015 میلادی به عبارت 2 یا 3 سال دیگر بهره برداری از آن را آغاز کند. حسین آریان در مورد این سیستم ها هم چنین میگوید:
یکی از اون سیستم ها سیستم فلاخن داووده. این سیستم برای رهگیری موشک های کروز با برد متوسط و برد بلند و همینطور برای رهگیری راکت های با برد بلنده، یعنی بین 70 تا 250 کیلومتر این سیستم میتونه موشک ها رو رهگیری بکنه. سیستم دیگری رو که خود اسرائیل سالهاست روش کار کرده و عملیاتیش کرده سیستم گنبد آهنینه. گنبد آهنین یه سیستمی است با برد بسیار کوتاه برای در واقع دفاع در مقابل راکت هایی که ممکنه از نوار غزه یا از سوی حزب الله به طرف اسرائیل پرتاب بشه. یعنی این ست سیستم رو اسرائیل با هم داره.
خبرگزاری رویترز در گزارش خود علاوه بر تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه اسرائیل به زرادخانه شیمیایی سوریه هم اشاره کرده و نیز این نکته که مقامهای دمشق استفاده از این سلاحهای شیمیایی را به عنوان آخرین تیر ترکش اعلام کردند. خبرگزاری رویترز در پایان گزارش خود می نویسد که با توجه به اوضاع نابسامان و آشفته سوریه، اسرائیل نگران امنیت و ایمنی سلاح‌های شیمیایی سوریه و موشک‌های اسکاد در انبار مهمات نظامی آن کشور است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در این مورد میتونید بیشتر به وبسایت ما هم مراجعه کنید و خبرها و گزارش‌های مفصل‌تر رو از روی وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. برگردیم به ایران. سخنگوی شورای نگهبان یک بار دیگه از لزوم تغییر قانون انتخابات در ایران خبر داده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس علی کدخدایی ضمن اعلام این مطلب به احتمال تغییر نظام ریاستی به پارلمانی هم اشاره کرده. این اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در حالی هست که مقامات دولتی از جمله وزیر کشور و استاندار تهران از تغییر قانون انتخابات انتقاد کردند. رضا جمالی.
با اظهارات عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در مورد لزوم تغییرات در قانون انتخابات و نظام ریاستی به پارلمانی روز یکشنبه این موضوع در چند رسانه داخلی ایران مورد توجه قرار گرفت. به نوشته روزنامه شرق سخنگوی شورای نگهبان عباس علی کدخدایی میگوید اصلاح قانون انتخابات به معنای بروز تخلف در گذشته نیست. این مقام مسئول در شورای نگهبان اضافه کرد که 30 سال از عمر قانون انتخابات میگذرد و همین سابقه طولانی ضرورت تغییرات در این قانون را ملزوم می‌سازد. آقای کدخدایی همچنین اضافه کرده که در این 30 سال هم به گفته او وصل پینه‌هایی به قانون انتخابات اضافه شده است. اظهارات سخنگوی شورای نگهبان درباره لزوم تغییر قانون انتخابات در حالی است که به گزارش ایسنا روز شنبه هفته جاری مرتضی تمدن استاندار تهران گفت که تغییر مجری قانون انتخابات همانند سخن بیگانگان است مبنی بر دخالت ناظران خارجی در امر برگزاری انتخابات. این مقام دولتی اضافه کرده که برگزاری انتخابات فقط در شأن و مسئولیت قوه مجریه است. با وجود آنکه مقامات دولتی ایران بارها بر مبنای قانونی بودن اجرای انتخابات از سوی قوه مجریه تأکید می‌کنند، اما محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه هفته جاری گفت که اجرای انتخابات در هیچ بندی از قانون اساسی نیامده است. محمد صادق جوادی حصار فعال سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان در ایران درباره اختلاف نظرهای موجود بین دولت و مجلس در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید که اصرار بیش از حد دولت برای در اختیار گرفتن اجرای انتخابات هم کمی شبهه برانگیز است.
یه جای وظایف به دولت محول شده، بعد ازش گرفته شده. این هم میتواند یکی از اون وظایف باشه. یعنی اتفاقا اصرار بی جای دولت بر این مسئله که حتما دولت باید مجری انتخابات باشه میتواند خودش محل شبهه باشه. کما که الان هم یه بخشش در قانون عملا همینطوریه که مثلا معتمدین محلی میان انتخابات رو برگزار میکنن، ولی واقعا اون چیزی که تو قانون هست که معتمدین محلی بیان انتخابات رو برگزار کنن عملا نیست. باید کاری بشود که انتخابات رأی و نظر مردم هرچی هست رو تضمین کنه. مکانیزم این تضمین آفرینی باید ایجاد بشه.
اما بخش دیگر اظهارات سخنگوی شورای نگهبان که در خبرگزاری ایسنا هم آمده اشاره به موضوع تغییر نظام سیاسی ایران از ریاستی به پارلمانی است. عباس علی کدخدایی گفت برای این تغییر نیازی به تشکیل فراکسیون در مجلس نیست و فقط باید مبنای قانونی آن اجرایی شود. مطرح شدن دوباره بحث تغییر نظام سیاسی در ایران در حالی است که حدود کمتر از 1 سال به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره 11 زمان باقی مانده است. سراج الدین میردامادی تحلیلگر مسائل ایران درباره مطرح شدن دوباره موضوع تغییر نظام سیاسی در ایران و تشکیل فراکسیونی با همین منظور در مجلس شورای اسلامی به رادیو فردا میگوید
در روزها و هفته های اخیر مسئله جدی‌تر شده. در مجلس فراکسیون مخصوصی برای این کار تعیین شده و در مجمع تشکیل مسائل نظام و در جای دیگه هم این بحث تر شده. این رو دقیقاً باید گذاشت در کنار اون اصلاح نظام انتخاباتی که منتقدین دولت آقای احمدی نژاد با حمایت رهبری در شورای نگهبان و مجمع تشکیل مسائل و در جاهای دیگر دارن دنبال میکنن. به نظر میاد که این دو تر همزمان و به صورت موازی پیش میره که هر کدوم حتی اگر موفق بشه بتونه فرایند انتخاب رئیس اجرایی کشور رو بیشتر تحت کنترل و اراده و منویات رهبر جمهوری اسلامی در بیاره.
تغییر نظام سیاسی ایران از ریاست جمهوری به نخست وزیری نخستین بار 1 سال پیش از سوی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی عنوان شد. پس از چند روز هم محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به آن واکنش نشان داد و گفت که اظهارات رهبر جمهوری اسلامی تنها پاسخی علمی بوده به یک پرسش علمی و طبق قانون اساسی جایگاه مسئولان نظام مشخص است.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید. همچنان در فضای مجلس شورای اسلامی بمونیم. میخوام بریم سراغ موضوعی که سالهاست در ایران در موردش بحث میشه. چند نفر از نماینده های مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در جلسه ای با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به بررسی موضوع ریزگردها و و مهار گرد و غبار در ایران پرداختند. اونها از سازمان محیط زیست خواستند برای حل این مشکل که زندگی مردم رو دچار اختلال کرده تدابیر جدی بیاندیشند. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگوی با جلال ایجادی عضو حزب حفظ محیط زیست در فرانسه گفتگو کرده و درباره منشأ این ریزگردها در ایران پرسیده.
منشأ ریزگردها در واقع یه بخشش خارج کشوره، یعنی مشخصا در عربستان سعودی و کویرهایی که در این منطقه است و عراق، به لحاظ خشک کردن تالاب‌هایی که در عراق بوده در زمان جنگ‌های گوناگون. یه بخش به نظر من مهمش در داخل ایران هستش، اون هم به لحاظ خشک شدن تالاب‌های گسترده‌ای که در شرق کشور، یعنی از هامون گرفته تا گاوخونی گرفته تا برسید به منطقه خوزستان و همچنین حتی در بالاتر ایران. و به این خاطر هستش که این میزان هنوز به شکل علمی اندازه‌گیری نشده و من فکر میکنم که اونجایی هم که دولت میگه 10% از داخل هستش 90% از خارج، این هم بیان کل واقعیت نیست به هیچ وجه.
آقای ایجادی، یکی از نماینده ها گفته که ما 10 ساله با این مشکل ریزگردها مواجه هستیم. میخوام ببینم که این ریزگردها چطور سلامت مردم رو میتونن تهدید کنند.
این ریزگردها از نظر علمی دارای اندازه‌ای هستن بسیار ریز که بین حدود 0 تا 2.5 میکرون هستن، یعنی در ارتباط با آلاینده هایی که ناشی از گاز کربنی که خودروها هستش اینا ریزتر هست و وقتی که اینها در درون دستگاه تنفسی انسان وارد میشه و وارد ششها میشه، از طریق ششها وارد کیسه های بادی که ریز هست و اون تبدیل میکنه گاز اکسیژن رو به داخل بدن میفرسته و به اونچه که باید خارج میکنه خارج میکنه. در این نقطه به 2 حالت، یکی این که سلول های بدن رو درشون در واقع جهش به وجود بیاره این ریزگردها و این جهش یک روند ناسالم و غیر بهداشتی هستش و اینا رو تبدیل میکنه به یک روند بدخیم. از سوی دیگه خود این ریزگردها امری که باید مورد تحقیق قرار بگیره حامل یک سلسله از آلودگی هایی هستش که در بیرون هستش که این آلودگی ها میتونه آلودگی هایی در ارتباط ویروس ها باشه یا در ارتباط با اورانیوم باشه یا در ارتباط با گازهای ناشی از انرژی های فسیلی باشه. بنابراین به این دو لحاظ هستش که یکی از بیماری هایی رو که تولید میکنه از قبیل تنگی تنفس هستش، مسئله آسم هستش و یکی دیگه هم خود این هم سرطانزا هستش.
آقای ایجادی، راهکار مقابله با این مشکل چیه؟ با توجه به اینکه بعضی از نماینده ها بارور کردن ابرها و برخی دیگه احیای تالاب ها رو به عنوان راهکار پیشنهاد کردن.
یکی از مسائل اساسی که مطرح هستش راه دوم هستش، راه اول به هیچ وجه. راه دوم مجموعه تالاب‌هایی رو که در ایران داغون شده یا در حال داغون کردن هستن از دریاچه ارومیه بگیرید تا مجموعه دریاچه‌هایی که در استان فارس اینها از بین رفتن و یا رودهایی که اینها از بین رفتن، همه اینها باید مجددا احیا بشه. 1. 2، از مجموعه سدهایی که ساخته شده اینها در واقع باید جلوگیری کرد و بخش مهمی از آب‌های این سدهای شده رو باید رها کرد در بستر طبیعت. نکته سوم این هستش که در ارتباط این پدیده ما باید مجدداً به طور دقیق تحلیل بکنیم که اینها ترکیباتش چیه و چگونه میتونیم جلوگیری بکنیم و در این ارتباط مجدداً بین عربستان و ایران و عراق در ارتباط با اون مایی که میریختن برای ایجاد چسبندگی بیشتر این ریزگردها در این زمینه هم بین این سه کشور حداقل هم کاری ها با بودجه لازمه حتما باید صورت بگیره.
جلال ایجادی بود عضو حزب حفظ محیط زیست در فرانسه، به سوالات نوشین سید حسینی از رادیو فردا جواب میداد و موضوع این گفتگو هم بررسی ریزگردها و مهار گرد و غبار در مجلس شورای اسلامی ایران بود. 10:18 شب در تهران هست و یک گزارش دیگه بشنویم. به گزارش همکارانمون در صدای آمریکا، مرتضی یحیوی، بنیانگذار و نخستین مدیر بخش فارسی رادیو صدای آمریکا در شهر سان دیگو در جنوب کالیفرنیا درگذشت. آقای یحیوی در سال 1983 میلادی حدود 29 سال قبل بازنشسته شد و به کالیفرنیا مهاجرت کرد. همکارم نادر صدیقی در مورد زندگی حرفه‌ای نخستین مدیر بخش فارسی رادیو صدای آمریکا گزارش میده.
مرتضی یحیوی نخستین مدیر بخش فارسی رادیو صدای آمریکا تا سال 1979 میلادی برابر با 1358 خورشیدی برای اهالی رادیو تلویزیون ایرانی فرد ناشناسی بود. تنها کسانی که او را می‌شناختند و بیشتر او را به عنوان یک ادیب و فرهنگ دوست ایرانی می‌ستودند تعدادی از دستاندرکاران رادیو ایران در سالهای دهه 30 و 40 خورشیدی بودند، ولی با کوچ موجی از ژورنالیستا، برنامه سازان و چهره های رادیو تلویزیون ملی ایران به ایالات متحده و پیوستن برخی از آنان به صدای آمریکا، عرصه آشنایی با این شخصیت فرهنگی گسترده شد. آقای یحیوی در 9 آوریل 1979 میلادی نخستین برنامه رادیویی صدای آمریکا به زبان فارسی را تنها با 4 تن از همکارانش به روی آنتن برد و برنامه‌هایی را پایه‌ریزی کرد که در اندکی بیش از 1 سال به 5 ساعت برنامه رادیویی افزایش یافت. همکاران نخستین بخش فارسی صدای آمریکا عموماً به وسیله آقای یحیوی به کار دعوت شدند که خود از بازماندگان بخش فارسی اولیه صدای آمریکا بود که در 1962 میلادی تعطیل شده بود. از جمله همکاران نخستین آقای یحیوی در مرحله دوم فعالیت‌های رادیو صدای آمریکا، بهروز نیکزاد از همکاران پیشین در رادیو تلویزیون ملی ایران است که بیش از 3 دهه در پست‌های گوناگون در صدای آمریکا فعالیت کرده و همچنان از مهره‌های فعال این رسانه فارسی زبان محسوب می‌شود. در گفتگوی کوتاه با رادیو فردا، بهروز نیکزاد درباره زنده نام مرتضی یحیوی چنین می‌گوید:
آقای مرتضی یحیوی اولین رئیس بخش فارسی صدای آمریکا بعد از راه افتادن مجدد بخش فارسی صدای آمریکا بود. چندین سال بود که صدای آمریکا برنامه‌ای به زبان فارسی برای ایران پخش نمی‌کرد و بعد از انقلاب اسلامی در ایران صدای آمریکا تصمیم گرفت که مجدداً بخش فارسی راه اندازی بشه و در نتیجه تنها کسی که از دوران گذشته مانده بود و با سیاست‌ها و کار رادیو صدای آمریکا آشنایی داشت و زبان فارسی را هم به خوبی می‌دانست، مرتضی یحیوی بود که اون زمان در بخش خاورمیانه کار می‌کرد و به همین دلیل از او خواستند که مدیریت این بخش رو بپذیره و شروع بکنه به استخدام آدم‌هایی که احتمالاً بتونن از عهده کار پخش برنامه به زبان فارسی بر بیان.
همکاران آقای یحیوی همواره او را شخصیتی استثنایی با دانشی مثال زدنی تحسین کردند. بهروز نیکزاد نیز چنین عقیده‌ای را درباره او ابراز می‌کند:
آقای یحیوی ضمن این که به فوت و فن کار مدیریت در دولت آمریکا آشنا بود، مرد بسیار وارسته و ادیبی بود و همین باعث شد که توجه بسیاری از کسانی را که تازه از ایران آمده بودند به دستی هم در این گونه کارها داشتند جای خودش رو باز بکنه، چون بسیار آدم محترمی بود و با احترام بسیار با همه رفتار میکرد و خیلی خوب مسلط به زبان فارسی بود و این خودش یک امتیازی بود که بتونه کارها رو به خوبی پیش ببره. به ضمنن فکر آزادی هم داشت که با پیشنهادات سازنده برای برنامه‌های جدید که ایجاد بشه موافقت بکنه.
مرتضی یحیوی نخستین مدیر بخش فارسی رادیو صدای آمریکا عمری نسبتاً طولانی ولی پربار داشت. او در 94 سالگی زندگی را بدرود گفت.
بعد از گزارش نادر سرقی با آرش حسنی همراه بشیم، سری بزنیم به یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
بازداشت اولش به سال 1383 باز می گردد. آن بازداشت چندان طولی نکشید و او مدتی بعد توانست طعم آزادی را بچشد، اما آزادی آن سال برایش دائمی نبود. 4 سال بعد در دی ماه سال 87 یک بار دیگر همراه با چند نفر دیگر از همکیشان بهاییش بازداشت شد. بازداشت دوم شاهرخ طائف با یورش ماموران امنیتی اطلاعاتی به منزل مسکونیش رقم خورد و او در پی این بازداشت بیش از 2 ماه را در بند 209 زندان اوین و زیر فشار بازجویی گذراند. آقای طائف با سپردن وثیقه 70 میلیون تومانی توانست یک بار دیگر موقتاً آزاد شود. پرونده اتهامات شاهرخ طائف، شهروند بهایی ساکن تهران، در سال 89 در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه بررسی شد. اتهام او عضویت در جامعه بهایی و تبلیغ برای آیین بهاییت بود. اتهامی که در نهایت برای این شهروند بهایی تحمل 4 سال حبس رقم زد. حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد. با نهایی شدن محکومیت شاهرخ طائف، او در دی ماه سال 90 برای گذراندن دوران 4 سال زندان خود به زندان اوین فراخوانده شد و از آن زمان در بند 350 زندان اوین که دیگر زندانیان سیاسی عقیدتی هم در آنجا نگهداری می شوند محبوس است.
و درباره المپیک بشنویم در ادامه، نه درباره بازی‌ها و نتایج و رقابت‌ها. علی ناظمی مثل هر شب به حاشیه‌های المپیک می‌پردازه.
این آخر هفته برای کشور میزبان آخر هفته رویایی بود. به نظر میرسه شور و هیجان المپیک همه جای بریتانیا به ویژه شهر لندن میزبان بازی‌های تابستانی 2012 رو فرا گرفته، به ویژه اینکه ورزشکاران این کشور به شکلی خیره کننده در این دو روز موفق بودند. اما پس از یک هفته همچنان مرکز شهر لندن خلوت‌تر از همیشه شه. تصور میشد لندن، شهری که بیشترین گردشگر رو در جهان به خود جلب میکنه، هنگام المپیک شلوغ‌تر از همیشه اش باشه و جذب بیشتر گردشگرها کمکی به اقتصاد این کشور کنه، اقتصادی که با بحران روبرو بوده و در ماه‌های گذشته رشدی نگران کننده داشته. اما این انتظار برآورده نشده. نه فقط مناطق توریستی شهر لندن خالی تر از همیشه است که کسب و کار بخش مرتبط با گردشگری سخت متضرر شده. گفته میشه که امسال 30% کمتر از زمان مشابه در سال گذشته گردشگر در مرکز شهر لندن حضور داره. به نظر میرسه تا 70% سود کمتری نصیب کسبه شده. حتی هتل‌های پیدا میشن که اتاق‌های خود رو به 25% قیمت واقعیشون ارائه میکنن. خیلی ها تصور میکنن نگرانی از شلوغ شدن لندن به هنگام المپیک گردشگران رو وادار کنه که به این شهر سفر نکنن. و خیلی ها هم عقیده دارن گردشگران المپیک بیشتر در محل برگزاری بازی ها در شرق لندن متمرکزن و ترجیح میدن که پول خودشون رو در مناطق توریستی مرکز شهر خرج نکنن. با این حال شهرهای سیدنی و آتن به هنگام برگزاری المپیک 2000 و 2004 با چنین پدیده روبرو بودن. درسته کشور میزبان بریتانیا در این آخر هفته مدال‌های طلای بسیاری رو گرفته. یکی از این طلاها رو محمد فرح معروف به مو گرفته. این دونده 2000 متر متولد موگادیشو پایتخت سومالیه و وقتی 8 ساله بوده با خانوادش به دلیل جنگ‌های داخلی در کشورش به لندن پناهنده شد. یک شبکه تلویزیونی استرالیایی در یکی از برنامه‌هاش تعداد مدال‌های کشور همسایه نیوزیلند را نشون نداد. شبکه 9 تلویزیونی استرالیا پخش کننده رسمی تصاویر المپیک در این کشوره و به نظر میرسه به دلیل عملکرد بهتر ورزشکاران نیوزیلند در جدول مدال‌ها تعداد مدال‌های این کشور را نشون نداده که باعث تعجب خیلی‌ها شده و خیلی‌ها فکر می‌کنن که از سر حسادت به کشور همسایه این کار صورت گرفته. البته نحوه پخش بازی ها توسط این شبکه صدای خیلی از استرالیایی ها رو درآورده. بیش از 100,000 نفر از مردم این کشور نامه سرگشاده رو امضا کردند و از این شکایت کردند که چرا این شبکه فقط و فقط شنا و تحلیل شنا نشون میده. در المپیک خیلی از ورزشکاران به دلیل دوپینگ به خونه‌شون فرستاده میشن و خیلی ها به دلیل اینکه مست میکنن و مثلا شیشه مغازه‌ای رو میشکنن. اما کیم کالینز، قهرمان سابق دوی سرعت 100 متر از کشور سن کیت و نویس، به دلیل اینکه دهکده المپیک رو ترک کرده بود تا زنش رو ببینه، از اردوی تیمش اخراج شده. او در توییتر واکنش نشون داد و گفته حتی در زندان مردها زناشون رو میبینن. شاید اگر من با یک دختر دیگه بیرون میرفتم و به موقع برمیگشتم خوششانس‌تر بودم و اخراج نمیشدم.
علی ناظمی بود و حاشیه‌های المپیک رو شنیدید. حدود نیم ساعت دیگه بیشتر درباره المپیک میشنوید. به وبسایت ما هم سری بزنید، ویژه نامه و ویژه برنامه المپیک رو روی سایت ما هم میتونید پیدا